بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مصیبت‌های عالم اسلام به وجود آمدن فرقه است به نام وهابیه که اینها خودشان را سلفیگری می‌نامند و معتقدند و میگن ما به همان فرهنگ و فکر سلف صالح که در صدر اسلام بوده عمل می‌کنیم. و حالا که این ادعای بی اساسه، برای خاطر اینکه مذاهب اسلامی حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه و جعفریه قرنها با هم زندگی میکردن، در یک مدرسه درس میخواندن، در درس یکدیگه شرکت میکردن، در یک فضایی که آکنده از صفا و وحدت و اتحاد بود مسلمان ها زندگی داشتند. ائمه علیهم السلام هم به ما فرموده بودند که با اینها مدارا کنید، معاشرت کنید، رفت آمد کنید، زیرا با اینها در افتادن و برخورد کردن باعث میشه که مسلمان ها ضعف پیدا کنند، ضعیف بشن و دشمنان اسلام از این موضوع سوء استفاده کنند. تا در قرن هفتم هشتم هجری یک فردی به نام ابن تیمیه ظاهر شد. ابن تیمیه کتابی نوشته به نام منهاج السنه. بالاخره در این کتاب ضد شیعه است، ضد اهل بیت، مطالب فراوانی داره که با منطق و برهان تطبیق نمی کنه، ولی ضد شیعه و ضد اهل بیت ابن تیمیه صاحب منهاج السنه که علامه امینی هم در القدیر بر رد اون مطالبی داره. تا بالاخره در قرن دوازدهم محمد ابن عبدالوهاب یک فردی به این نام همان جریان ابن تیمیه را تعقیب کرد و خلاصه کم کم مذهبی به نام مذهب وهابیه به وجود آمد که اینا کسانی از مسلمان ساخته و پرداخته دشمنان اسلامه. اینا با شیعه و اهل بیت ضدیت و عداوت دارند، نه به منطق و استدلال پای بندند، نه به مناظره حاضرند، ولی خب بسیار عقیده خشن و تند علیه شیعه مخصوصاً. و اخیراً هم در مسجد الحرام یکی از ائمه جماعات تصریح کرده به اینکه شیعه کافر می باشند. حالا اینها نه حاضرن به اینکه جواب کتابهای ما را مثل القدیر، المراجعات، امثال اینها در دسترس اینهاست. اگر اینها حاضر باشند به اینها حرف جواب بدن، خب ببینیم چی میگن. این حرف های شیعه هاست، شما هرگز نتوانستید و نخواهد توانست به این که به این قبیل مطالب اساسی و اصلی که ما داریم از نظر اسلام ناب قدرت جواب گفتن ندارید. به مناظره بیانی و حضوری هم که حاضر نیستید، ولی همینطور پشت سر با شدت و خشونت برخورد میکنن با ما. در مسجد الحرام یکی از ائمه جماعات شیعه را کافر نامید در حضور هزاران نفر از شیعیانی که برای عمره گذاری به مکه مشرف بودند. ما به این شخص میگیم که شیعیان تابع اون شخصی هستند که 360 بت را از پشت بام کعبه، از سقف خانه کعبه، قدم در روی شانه پیغمبر اسلام نهاد و در هم شکست و الا اسلامی به وجود نمی آمد. شیعیان تابع اون شخص هستند که در جنگ بدر اگر اون 36 نفر از کسانی که دشمن اسلام بودن اونها را نمی کشت، در جنگ احد 8 نفر علمدار از صنادید قریش که از جانب خداوند لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، در جنگ خندق اگر اون کسی که پیغمبر دربارش فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من اوات الثقلین، یا در جریان خیبر که اون دو نفر رفتن نتونستن کاری از پیش برن، پیغمبر فرمودن من پرچم را فردا به کسی میدم، یحب الله و رسوله یحب الله و رسوله، فرار غیر فرار. حضرت امیر علیه السلام رفت و خیبر را فتح کرد، دشمنان را از سر راه مسلمان ها برداشت و اسلام را رونق بخشید و تقویت کرد و احیا کرد. این ما شیعیان این حضرت هستیم، امیر المومنین. این هم تاریخ امیر المومنینه. شما می توانید درباره این تاریخ از نوشته های خودتان هست مطلعی بگید. در سوره بینه خودشان نقل کردن در کتاب هاشان، سوره 98 قرآن کریم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، روایات از کتابای خودش پیغمبر صلی الله علیه فرمودند که این شیعیان علی علیه السلام هستند. بنابراین ما الان مواجه هستیم با یک مصیبتی که این مصیبت برای عالم اسلام که یک فرقه ساخته و پرداخته دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام، برای ایجاد اختلاف به هم زدن وحدت و یک پارچگی به وجود آورده به نام وهابیت، که نه حاضرند نوشته های ما را در باب مناظره جواب بدن مثل المراجعات و القدیر، و نه حاضرند به اینکه حضورا مناظره کنن، ولی پشتر کسانی که مکه میرن میگن مثل یک لشکری در جلو عمرگزاران ایرانی با خشونت حرکت میکنن. حتی خانم هایی که برای عمره میرن اخیراً از اینها در موقع ورود به کشور حجاز انگوش نگاری میشه، مردان نامحرم با یک وضع بسیار اسف انگیزی از زنها انگوش نگاری میکنن، مردها حرف بزنن مسخره شان میکنن. و دولت ایران هم ما میخواهیم که باید در برابر چنین جریان های حساسیت باید داشته باشه. اگر واقعا قرار است که ما عمره گذرانی از این کشور هر روزی هزاران نفر اونجا وجود داره برون، باید صحبت کنیم که احترام اینها، کرامت ایرانی ها باید محفوظ باشه. اگر نه که نه، ولی برن و ما هم تماشاگر این جریان ها باشیم، برای مسلمان ها بسیار سنگینه. این یکی از مطالبی بود که لازم بود عرض کنم. مطلب دیگه مربوط به همون انتخاباته که ما هفته یک روز تذکرات درباره انتخابات میدیم، همینطور که عرض کردیم. چند مطلب درباره انتخابات. اول شرکت مردم. خب یک وظیفه است برای همه ما که در انتخابات شرکت کنیم، رأی بدیم، در صحنه حضور داشته باشیم، برای تقویت یک نظام اسلامی که الحمدلله در ایران به وجود آمده، برای تقویت و نگهداری این نظام که نظام اسلام نابه، لازم همه افراد، زن و مرد و پیر و جوان، در صحنه حضور داشته باشند برای دادن رأی. گاهی یک رأی اثر داره، کسی نبایستی کنار بکشه. شرکت همه مردم، همه ما لازم هست. اما خب برای منتخبین، کسانی که انتخاب میشن، بله، یک فضای آزادی است. افراد کاندیداها بیان نظرهای خودشان را مطرح کنند، مردم با فکر و اندیشه و بلوغ سیاسی طرح‌ها را مورد مطالعه قرار میدن، هر که طرح بهتری داره انتخاب میکنن، رأی میدن، آزادن. اما خب باید توجه داشت، باید کسی را انتخاب کرد که متعهد باشه به اسلام ناب، متعهد باشه به آرمانهای انقلاب. این شرط اول اون منتخب است. دوم قدرت اجرای اون چرا که میگه باید داشته باشه. باید شجاع باشه، بتوانه پاسخگو باشه در برابر ترفندها و منطقهای دشمنان اسلام که هر روزی به هر راهی بالاخره ترفندها و نقشه‌هایی دارن. باید متواضع باشه، دلسوز باشه نسبت به مردم، مهربان باشه. اینا شرایطی است خلاصه. اما اون چه مسلمه راجع به منتخبین، شرکت همه منتخبین هم راجع به اون شرایطی که در اسلام و در انقلاب لازم مراعات بشه. این عرایض بنده بود قبل از بحث. اما بحث ما همونطور که میدانید درباره مطالب و معارفی است که از کتاب مستطاب نهج البلاغه استفاده میکنیم. ما بحث ما درباره اصول و مبانی حکومت علوی علیه السلام بود. اواخر بحث ما این بود که و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر که برای اداره یک کشوری مانند کشور مصر اعزام میکنه، تأکید میکنه که دلت باید از محبت مردم مالامال باشه، دل خود را از رحم و عطوفت مردم سرشار قرار بده، نسبت به مردم محبت داشته باش و لطف و توجه نسبت به آنها داشته باش. در اسلام حکومت، حکومت مردمی است، محور مردم است، حکومت خودمحوری نیست، مردم محوریه. یعنی کسی که میخواد حکومت را در دست بگیره، منظورش خدمت برای مردم، اجرای عدالت برای مردم، خلاصه مردم محوری اساس حکومت اسلام است. در آثاری که از امام اعلی الله تعالی مقامه داریم، یک جلدش این است که جایگاه مردم در انقلاب اسلامی، این جلد 36 دفتر تبیانه، یک جلد نسبتاً قطوری در این مورد که امام علی، امام اعلی الله مقامه که سعی می‌کردند حکومت حکومت اسلامی ناب باشه، مطالب فراوان در این جلد راجع به مردمه. اصل مردمن، اصل مردمن، حکومت برای رفاه مردم، خدمت مردم، اجرای عدالت برای مردم، رفع ظلم از مردم، رفع محرومیت از مردم. این جلد 36 در این زمینه تأکید فراوان، تأکید فراوانی به سردمداران. تا چندی که مردم با شما هستند شما عزت و قدرت دارید. اگر یک روزی مردم از شما جدا بشن، شما عزت و قدرت خود را از دست خواهید داد. بنابراین سعی کنید همیشه مردم را نگه دارید. اون مهرورزی و محبت همیشه با سرلوحه کار شما باشه. خب در این مورد ما از نهج البلاغه، از همان نامه 53 که نامه است برای مالک اشتر نگاشته اند، اون عبارت را عرض کردیم. و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. انسان دوستی، که انسان مردم، انسان را دوست داشته باشه، این خودش یکی از فضیلت هاست. باید سعی کنیم ما همیشه در دلمان محبت نسبت به انسان ها داشته باشیم، مگر کسانی که دشمن خدا و دشمن اسلام کار ندارد. اون روز ارسل امام صادق علیه السلام فرمود دو نفر مسلمان که به هم دیگه برخورد بکنن، از التقا مسلمان کان احبهما الالله اشدهما حبا لصاحبه. دو نفر مسلمان که برخورد میکنن، ما میخوایم بدانیم کدام یک از اینا در درگاه پروردگار مقربترن، به قلبشان باز مراجعه کنیم. هر کدام که در دل محبت بیشتر نسبت به اون طرف داره، اون در درگاه پروردگار مقربتر است و افضله. مردم دوستی، مهرورزی، خلق و خوی اسلامی بسیار مهم است. حضرت بعدا تأکید میکنه به مالکش در ولا تکونن نعلیهم سبعا زاریان، نسبت به مردم در رنده پاره پاره کننده نباش، تقتنم و اکلهم، خودمحوری باشه، حکومت رو برای خاطر این میخوای که خودت به اون آمال و آرزوی خودت برسی، در نتیجه تقتنم و اکلهم و انهم سنفان، مردم دو سنفن، اما اخون لک فی الدین و اما نظیرون لک فی الخلق، مردم یا برادر دینی شما هستن اگر مسلمان هم نباشن هم بالاخره مثل شما انسان هم زیر سیطره حکومت اسلامی زندگی میکنن، اینا نظر سوی ندارن که آمدن تابع شما شدن و زیر سیطره شما ولو اینکه مسلمان نباشن، نظیرون لک فی الخلق. وقت بعد از این عبارت عبارتی گفته بود که اون را میخوام مقدار توضیح بدم، و ازا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتا او مخیلتا فانظر الى عظم ملک الله فوقک. گاهی از اوقات هست که افرادی که مقام و منصب دارن کبکبه و دبدبه دارن، گاه این افراد یک ابهتی را، یک خیال خامی را، یک عجبی را، غروری را در خودشان احساس میکنند. این تا دیروز به این مقام نرسیده بود مثل افراد عادی بود در خوردش و فکرش و خیالش، امروز که خدم و حشم و امر و نهی و عزل و نصب و اینها در اختیار قرار گرفته، افراد پرظرفیتن برایشان فرقی نمیکنه، اما کم ظرفیت ها اینها دیگه خودشان رو گم میکنن، غرور و عجب در وجود اینا راه پیدا میکنه. شاید این برای بسیاری از افراد پیش بیاد در سایه علم گاهی، در سایه مال گاهی، در سایه مقام گاهی غرور عجب پیش میاد. حضرت امیر علیه السلام میخواد یک راه نشان بده برای علاج این مرض روحی، میگه فنظر الى عظم ملک الله فوقک، در اینجا نگاه کن به عظمت ملک پروردگار در بالای سر. عجیبه واقعا اگر انسان فکر کنه اون ذره که در حساب نایت ما ایم، کسی از عظمت عالم غافله، فکر میکنه چیزیست. و حال اینکه انسان در برابر این زمین بسیار کوچک و ناچیزه، زمین در برابر منظومه شمسی چیزی نیست، منظومه شمسی در برابر کهکشان بسیار ناچیزه، کهکشان ما با همه عظمت در برابر کهکشانهای دیگه بسیار کوچک و حقیر و ناچیزه. از این جهت اگر انسان فکر کنه، حضرت امیر این راه نشان بده، در جهان بینی الهی و اسلامی فکر در آسمان ها خیلی مهمه. ما در 120 جای قرآن کلمه سما داریم، 190 جای کلمه سماوات داریم، اینا بی خود ذکر نشده که برای اینکه انسان ها در اون شگفتی ها و عجائب آسمان ها فکر کنن و از این راه درس های فراوانی می توانن بخوانن. این بود که ما بنده فکر کردم که این جمله رو امروز قدری توضیح بدم. در حدیث از امام رضا علیه السلام داریم که من لم یعرف هیئت و تشریح فهو انین فی معرفت الله، کسی که از دو علم بی خبره در خداشناسی ناقصه، که علم هیئت فهمیدن شگفتی ها و اسرار آسمان ها، علم هیئته، علم بسیار شریفه، بسیار علم شریف. و دیگر علم تشریح و شناختن اسرار و شگفتی ها در بدن انسان خداوند قرار داده. اون از آیات آفاقیه، این از آیات انفسیه. خب در این دوتا خیلی مهم آدم فکر کنه. بله خب حدیث از امام رضا علیه السلام نقل شده که من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو اندین اندین با این فهو اندین فی معرفت الله. کسی که علم هیئت را و علم تشریح را نخوانده، شناختی در این دو موضوع نداره، در شناخت خداوند ناقصه. حالا ما علم هیئت را به مناسبت این عرض بکنیم. خب درباره آسمان ها گفتیم که در قرآن در 120 جا کلمه سما هست، در 190 جا کلمه سماوات هست. خب باید قدیم فکر کرد این در جهان بینی قرآنی و الهی و اسلامی جایگاهی داره، باید به اون توجه کرد دیگه. چند مطلب رو خلاصه خواستم خیلی خلاصه بگم، چند مطلب را در این رابطه به عرض محترم شما میرسانیم. اول در تأیید جهانبینی اسلامی در مجموع البیان، تفسیر مجموع البیان جلد دوم از اون مجموع البیان 10 جلدی صفحه 565 در این حدود. تفسیر آیات مهمه. این چند آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یسعون الی قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. از آیات اواخر سوره آل عمران، سوره سوم قرآن مجید، از آیه 190 تا 193 از سوره آل عمران. حالا هر چاپ مجموعه هر مجموعه روایت نقل میکنه در اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی می‌خواست بخوابه، تهور یعنی آب وضوع، آب وضوع خود را بالای سرش قرار میداد و یکی هم مسواک خود را قرار میداد. وقتی که میخوابید تا میشد، قبل از هر چیز به آسمان نگاه میکرد و این آیات را میخواند: ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها زمین، و اختلاف لیل و نهار، و رفت و آمد منظم شب و روز. آیاتی هست برای اولی الالباب، آیات درباره آسمان ها، درباره زمین و رفت و آمد منظم شب و روز. عجیبه، رفت و آمد شب و روز به اندازه منظم یک منجم، یک عالم علم هیئت، یک سال چند سال قبل تقویم به شما میده. در اون تقویم میخوانید دقیقه و ثانیه طلوع و غروب و نصف شب و ظهر همه نشه شد، خسوف و کسوف نشه شد. این چقدر باید منظم باشه این اختلاف لیل و نهار که اینا چند سال قبل هم قابل پیشبینی دقیقی باشه. خب الذین یسعون الله قیاما و قعودا، کسانی که بیاد خدا هستن، چه قائم باشن به یک کاری، چه قائم نباشن، یا چه خوابیده باشن چه بیدار باشن، دراز کشیدن هنوز خوابش نبرده، یا اینکه ایستاده باشه، یا تفکرون فکر میکنن، فکر میکنن در خلقت آسمان و زمین و میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این نظام با عظمت را باطل نیافریدی، سبحانک تو منزهی از کار باطل، فقنا عذاب النهار، اون وقت که نوشته پیغمبر فرمودن که ویل لمن لاکها بین فکیه ولم یتأمل ما فیها. باز عبارت یک تفاید بخونم، ویل لمن لاکها بین فکیه، یعنی وای به کسی که این آیات را در دهان خودش بچرخانه و تأمل نکنه در معناش و در مفادش. پیغمبر فرمودن ویل لمن لاکها بین فکیه ولم یتأمل ما فیها. بله، بعد مطالعه میکنید کیفیت نماز شب خواندن پیغمبر خدا را نوشته. پیغمبر خدا یک دفعه نمیخوانده، همیشه در اول نگاه کرده به صفحه آسمان و این آیات میخوانده و بعد مسواک میکرده، وضوع چهار رکعت میخوانده، بعد این مدار میخوابیده، دوباره خاموشه چهار رکعت میخوانده، هشت رکعت، دفعه سوم خاموش شده شب و وتر را میخوانده و بعد میرفته به مسجد و برای نماز جماعت صبح. این جور جریان که عرض کردم از حضرت امام سجاد علیه السلام نقل شده، بنده هم در کتاب دانش اصل فضل اولش ذکر کردم، از اون کتاب شرح سیفی سجادی نقل شده. امام سجاد علیه السلام هم همینطور بود، برای نماز شب که خاموش شد اول به صفحه آسمان نگاه میکرد، دقت میکرد این آیات میخواد، بعد وضو میگرفت برای خواندن نماز. حالا چند مطلب درباره آسمان ها. یکی این که در قرآن کریم مکرر داره که این آسمان ها بنا شده، بنین و فوقکم سبن شده دار و سماع بنینا ها افلا منظر از سماع فوقم کیفه بنینا ها و زینا ها لها من فروج و سماع و ما بنا ها انتم اشد خلقن ام سماع و بناها. خب این چی میخواه بگید؟ بنا معنی چیه؟ بنا معنی از این قطعات و مصالح متعددی، آجر و آهن و سیمان و تخته، هر یک در جای خودش با حساب قرار داده شده، اینجا بنا شده. این بنا اینه. بنا رو چرا میگن بنا؟ بنا یه خواهی فنیه، این باید اونقدر مهارت داشته باشه که بدانه هر قطعه از مسائل ساختمانی را کمن کیفن در کجا قرار بده تا بنا برپا بشه. منتها بنایی که ساخته این بنا، این مسجد، اون خانه است. اما بنا که خدا ساخته چیه؟ اون آسمان هاست. مسائل ساختمانی چیه؟ این ستاره های با عظمت. خب این باید فکر کرد در اینکه این تکرار برای اینکه مردم بدانن که این بنا بالاخره بنایی داره. حضرت امیر در نهج البلاغه هل یکون بنا اون من غیر بان و جنایتون من غیر جان. آیا ممکنه یه بنای بدون بنا باشه؟ این بنای با عظمت عالم خلقت مسلمه بنادران خداست. پس برای یکی از تعبیرها این موضوع بناست که به این تکرار که عرض کردم در قرآن. خب دوم این است که در قرآن این آیت داره که هر کدام در جای مناسبش رفع سمکها فسواها فسواهن سبع سماوات. ما تسویه رو یک روز معنا کردیم، سوا یا سوی تسویتن. تسویه آن است که در یک مجموعه ای که دارای اجزا و اعضائه هر یک در جای مناسب خودش قرار داده بشه، اون میشه تسویه. یا ایهال انسان ما غره که برد بکر الازه خلقه که فسواکه، یعنی چشم در یک جای مناسب، مغز در جای مناسب، قلب و ریه و زبان و اینا پی تسویه. خدا مخواهی که ما این آسمان را که بنا کردیم تسویه کردیم، چون برای اینکه این ستارگان از لحاظ حجم متفاوتن، از لحاظ جرم هم متفاوتن، از لحاظ مسافت نسبت به زمین هم متفاوتن، از لحاظ حتی درخشندگی و نور هم متفاوتن، جا تفاوت دارن. فرق بین حجم و جرم چیه؟ از لحاظ حجم متفاوت، جرم متفاوت. شما بفرمایید. بله؟ یک کیلو پنبه با یک کیلو قند از لحاظ جرم مساوی هست. این یک کیلو، اونم یک کیلو، ولی پنبه فضایی بیشتر اشغال میکنه. اینطور باید بگیم، حجم اون مقداری است که جسم از فضا اشغال میکنه، به اون میگن. اجسام ممکنه در جرم مساوی باشند، آب و قند و سنگ و فلان، پنبه، پشم، همشون یک کیلو قرار بدین اونجا. اینا از لحاظ جرم مساوی هستند، ولی از لحاظ حجم متفاوت هستند. یک شعری هم هست در نصاب، میگن اصلش مال خواجه نصیرالدین، یعنی طوسیه، ولی نصاب به شعر در آورده. سابقا نصاب را میخواندن، بنده هم در عالم کودکی پیش پدر بزرگوار رحمت الله علیه نصاب را یک از کتاب خواندیم. نصاب میگه نه فلز مستوی الحجم را چون برکشی، اختلاف وزن دارد هر یکی بی اشتباه، زردکن زیبق علم. این یک شعری از اشعار نصابه که میگه نه تا فلز، طلا و نقره و آهن و فلان فلان، نه فلز مستوی الحجم را چون برکشی، اختلاف وزن دارد هر یکی بی اشتباه. حجم یکی باشه ولی بکشیم وزن متفاوته. بله، خلاصه منظور ما این است به این که اینها این ساختمان بلندی است که هاز با شعری که داره میگه بس کاخ ها خراب شد و آسمان بجاست، بنیاد عشق بینی که چسان محکم افتد. بس ها کاخ ها خراب شدن ولی آسمان باقیه، چون یک بنیادی است بر اساس علم و حکمت پروردگاره. قرآن میگه که بنا کردیم، اولا سانه تسکیه کردیم، هر یک را در جای خود قرار دادیم. این مطلب دوم، اول بنا، دوم تسویه. سواه نسب و سماوات رفع اصن کن و پس سواه انقر. سوم، مطلب سوم در باره آسان در قرآن کریم، و سقف المرفوع رفع السما رفعها و وضع المیزان رفع اصن کن و پس سواه الاسماء کیف رفعت. خب اینا این مطلب دیگه مخواه بگه این بنا مثل بناهای شما نیست، این بنا خیلی رفیعه، خیلی رفیع این بنا. هم به بنا توجه کنید از لحاظ ساختن، و تسبیح هم از لحاظ رفعتش توجه کنید. این از سقف المرفوع است. خب حالا ما بخواییم درباره رفعتش بحث کنیم. درباره رفعتش بخواییم بحث کنیم. خب ما از کجا بفهمیم این سقف مرفوع رفعتش چه اندازه است؟ علمای علم هیئت خواستن که اینو بفهمن، تا حدی به ما بفهمانن. گفتن خب ما از کجا بفهمیم؟ در زمین مسافت ها را از دو راه میفهمیم، یا اینکه با مکان میگیم اینجا تا تهران 124-140 کیلومتر، این مسافت مکانی، کیلومتر و فرسخ معیاره. مسافت را گاهی با زمان میفهمانن، یعنی اینجا تا تهران یه ساعت راهه. خب بس دو جور تعیین مسافت داریم، یکی مکان، یکی زمان. در دومی که زمان باشه میگه اینجا تا تهران یک ساعت راهه، با چه مرکبی؟ مرکبت اسب باشه، شتر باشه، ماشین باشه، قطار باشه، فرق نمی‌کنه. اینا هم خواستن که مسافت را با زمان معین کنن، ولی در مرکب فکر میکردن که مرکب را چه قرار بدیم، چون فاصله خیلی زیاده. راه رفتن اسب و الاغ و شتر و ماشین اینا نمیتونه بیانگر این رفعت ها باشه. گفتن بریم سراغ سریع السیر را پیدا کنیم. چه سریع السیر تر؟ خب سریع السیر هایی که در نتیجه علم و صنعت، قطار و هواپیما دن، نه این هم وافی نیست، چون مسافت خیلی زیاده. بیدیم چه چیز سریع و سیر تره؟ گفتن دو چیز سریع و سیره، ولی باز با هم مساوی نیستن. یکی صوت، یکی نور. شما تلویزیون نگاه میکنید، سننده جو نشان میده که اونجا الان مثلا رهبر معظم انقلاب اونجا رو سافرت کرد. نگاه که میکنید، اول تصویر را میبینید، بعد یک نیم دقیقه بعد صداشو میشنوی. تصمیم اون اولی نوره که زود میبینی، چون سریع و سریع تر از صوته. اما بعد از یک چند لحظه گوش میکنی، اون آقا میگه آقا میتونه. بنابراین بس باشه نور از صوت هم سرعت بیشتری داره. دیگه از نور سریع و سریع تر چیزی پیدا نکردن. گفتن نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه طی میکنه. این امتحان کردن در هر ثانیه 300,000 کیلومتر. شعاع کره زمین 40,000 کیلومتره. نور میتواند در یک ثانیه چند دفعه دور زمین بچرخه. خب در هر ثانیه 300,000 کیلومتر، این سرعت سیر نوره. حالا میخواییم ما این مسافت ها را نشان بدیم. آیا معیار ثانیه باشه که چند ثانیه نور از خورشید به زمین میرسه، چند ثانیه ستارگان همینطور هستن، جوده و ثریا و فلان فلان؟ نه، ثانیه بازم رقم خیلی بالا میشه، چون خیلی مسافت زیاد. اینجا گفتن ثانیه نوری، دقیقه نوری، ساعت نوری، 24 ساعت نوری، سال نوری. آمدن سال نوری را معیار قرار دادن. یعنی چه سال نوری؟ دقت اینو بگم تمام بشه دیگه. حالا دیگه اینجا گفتن سیکس نور در ثانیه 300,000 کیلومتر، ضربش کن در 60 میشه چی؟ دقیقه نوری. حاصل ضرب، ضرب کن در 60 میشه چقدر؟ ساعت نوری. حاصل ضرب، ضرب کن در 24 ساعت، چه شبانه روز نوری. این زر کن در 365، هر سال ما 365 روز دیگه، زر کن در 365، حاصل زر میشه چقدر؟ سال نوری. یه دفعه دیگه بگم، نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه طی میکنه. این نان ثانیه است، میشه ثانیه نوری. زر کن در 60 میشه دقیقه نوری. ضرب کن در 60 چه میشه؟ ساعت نوری. ضرب کن در 24 ساعت که شبانه روز نوری. ضرب کن در 365 که عدد ایام سال میشه چی؟ سال نوری. این جمع کنید، انشاءالله برای جلسه بعد بیارید. انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.